أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از اون استدلالهایی که انصافاً درش بسیار قوی است عنوان می‌فرمایند، این مطلب که شارع اکتفا عن اجتناب الکل به اجتناب البعث، یا تعبیری که دارن جعل بدل کرده در اینجا، یعنی اجتناب از بعض رو بدل قرار داده برای اجتناب از کل، این فرمایش خوبه اما دلیل باش موافقت نمی کنه. به حساب این که ما تمام اساس حرفمون عمدتا دلیل عقلیه، نه اینکه دلیل نقلی نداریم، دلیل نقلی داریم، مثل روایت ابل جارود، البته اگر قابل استناد باشه از نظر سند، چون طریقش محمد ابن سنان هست، ان ابل جارود و همه قبول ندارن محمد ابن سنان رو. اما اگر ما در اینجا قصه رو اونجور که شیخ میفرماید استقلال عقل گرفتیم، ما نمیگیم استقلال عقل، ما حکم عقل هست، شیخ استقلال عقل میگیره در اینجا، حتی مثل روایت ابل جارود هم ارشاد به همین حکم عقل میشه، یعنی مستقلن دلالت نخواهد داشت. خب در اینجا وقتی دلیل شرع ایمان نداریم، چجور جعل بدل میتونیم درست کنیم؟ جعل بدل از شؤون شرعه، عقل که جعل بدل نداره. شرع میتونه جعل بدل بکنه، بله، اما این که این کار رو کرده، این ما دلیلی انصافا برش نداریم. یعنی این ادعای مرحوم شیخ تمام نیست و دفاعی هم که مرحوم محقق عراقی از ایشون میخوان بکنن با ثمری نداره. این که به هر حال علمی هست، بله علم هست، شکی نیست، و این علم نمیشه کاریش کرد. این که بگیم علم از حیثیت عدم اعتناء عقلایی میفته، ایشون میفرمن ادعاء بدون دلیله، نه، این واقعیت داره. دیروز هم مثال عرض کردیم، مواردی هست علم داریم اما مقتضاش عمل نمی کنیم، یعنی بی اثر این علم برای ما، داشتن و نداشتنش بی اثر برای ما. خب این هست، واقعیتیست که شیخ میگه، شیخ انصافا دقیق هست، اما این جعل بدل رو خب نمی کنیم بپذیریم. اما مطلب دیگر که عرض کنیم که دیروز اشاره کردم، دو مطلب کردیم، یکی این نکته جعل بدل شیخ بود، یکی این که مرحوم شیخ در و تحقیق در نهایت امر این مطلب رو عنوان میکنن که اگر شخص از اول بنا داشته باشه بر ارتکاب جمیع، این معصیتون از همون اول معصیتون، اما اگر بنا داشته باشه بر ارتکاب اون حرام فلبین و به قصد این که اون حرام انجام بده میاد اطراف رو انجام میده، اینجا تجریه. البته خود شیخ قائل به حرمت تجری نشده قبلا، ایشون قبح تجری عقلا رو تصویر فرمود. حالا اینجا ما نمیتونیم جهت پیدا کنیم که عدول کرده از اون مبنا، چون به هر حال علا این مسلک داره میفرماید. مسئله که اینجا هست، خب یه کسی که از اول قصد حرام نداره، دنگش گرفته تمام اطراف رو انجام بده، این اصل و حالت میشه از اون کسی که حرام رو از اول قصد کرده، او اصل و حالت میشه، او حرام رو قصد کرده بود، قصد کرده، حالا دنگش گرفته به قول معروف تمام اطراف رو انجام بده. خب هست تو افراد اینجوری، این اصل و حالت میشه. مضافاً به این که مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که در اینجا میان، یعنی اون اساسی که شیخ میریزه، کاش ایشون اون اساس اولیهی که میریختن تا آخر بهش به اصطلاح ملتزم میموندن. این نکته مهمیست که شیخ میفرماید علم از اعتبار عقلایی میفته، این خیلی مهمه و این واقعیت داره. یعنی کثرت اطراف وقتی جوری شد که از حد دست رس خارج شد، علم در نظر انسان لا علم میشه، لا علم میشه. این گرسنه است، گرسنه است الان، خب گرسنه هم دنبال غذا میده، اما اگر احتمالات غذا 2000-3000 شد که اصلا امکان نداره براش گشتن و سرکشی، آیا بازم را میفته یا میشنه سر جاش؟ علم میشه بی علم، علم بی اثر. این نکته ای که شیخ میفرماین خیلی مهمه. حتی اونی که ما عرض کردیم احتمال موهون میشه، احتمال موهون شدن این یه واقعیته، پیش عقل احتمال موهون میشه، اما اینکه علم موهون بشه، علم قابل اعتناع عقلایی نباشه که شیخ تصریح میکنه، تو کلمات ما هیچ ندیدیم، شیخ داره تصریح میکنه، این مطلب مهمیست. وقتی که علم اینجور بی اعتبار شد در اثر کثرت اطراف، اینجا چند تا مسئله پیش میاد. حالا وقتی بی اعتبار شد، حالا یه کسی چه قصد بکنه تمام اطراف رو، چه قصد بکنه حرام فلبین رو، مگه تفاوت بکنه؟ وقتی علم بی اعتباره، علم از اثر افتاده، تنجیزه میتونه بکنه. تنجیزه میتونه بکنه یعنی چی؟ این لغت قلمبه است. تنجیز نمیکنه یعنی دیگه طریقیت نداره. علم طریقه، علم راه نشون میده. اینجا دیگه علم بین این اطراف کثیره که راه نمیتونه نشون بده، طریقیت نداره. این نکته که شیخ میفرماید نکته بدیعی است، اما این آخر کاریا به اصطلاح، این مطالبی که بعدن میفرماید مطلب اول رو خرابش میکنه، نه اینکه خراب بکنه، این خلاف اون مسلک میشه. ولذا فرمایش اول شیخ متینه، راهی که شیخ در اینجا در بیان ضابط رفته بسیار متینه، خیلی قوی هست انصافا. اما اینایی که ایشون میفرماید از باب تجری یا معصیته، اینا بر یک اساس صحیحی استوار نیست، بر اون مبنا نمیخوره. علم بی اعتبار شده، وقتی علم بی اعتبار شده حرام فلبین هست، خیلی خوب. این علم بی اعتبار که نمیتونه طریقیت داشته باشه نسبت به این حرام، میتوانه بین اطراف کثیره؟ این که عقلا اعتنا نمی کنن، عقلا تعبد که ندارن، تعبدن به علم بخوان اعتنا بکنن یا اعتنا نکنن. عقلا اعتنا و اعتمادشون به علم از چه ناحیه است؟ اساس طریقیته، چون علم راهه، علم عینکیست که میزنن واقع رو میبینن. وقتی علم میگیم از نظر عقلا از اعتبار افتاده، معناش اینه که این عینک رو هم بزنه دیگه اون واقع رو باش نمیتوانه ببینه، این علم دیگه طریقیت نداره. وقتی این علم طریقیت نداشت، نمیتونه تنجیز بکنه با همه حرفایی که میزنیم، نه نسبت به موافقت قطعیه، نه نسبت به مخالفت قطعیه، تنجیز نمیتونه داشته باشه. این علم طریقیت نداره. خب اینجا قصدش بکنه یا قصدش نکنه، چرا در اینجا تجری باشه؟ به چه مناسبت تجری باشه؟ پرده در، پرده در، بله. اگر یک کسی عرضم بزرگتون که آمد شیئی رو که حرام نیست به عنوان انهو حرامون مرتکب میشه، خب این تجریه، این تجریه، ولو فی الواقع خمرم نباشه، این تجریه. اما یک کسی آمد اطراف علمی رو که علمش از اعتبار افتاده انجام میده، به چه مناسبت این تجری باشه؟ و بدتر کسی که قصد میکنه تمام اطراف رو به فرض اگر ممکن باشه، این به چه مناسبت ازم بزرگتون که معصیت باشه؟ علم اینجا از اعتبار افتاده، وقتی علم افتاده طریقیت نسبت به اون واقع دیگه نداره. وقتی طریقیتش رو نسبت به واقع از دست داد، علم میشه لا علم. همون چیزایی که گاهی شیخ وارد میشه میفرماید که شبهات البدویه، واقعا مثل شبهات بدویه میشه. حتی اگر بگیم اون حرفی هم که شیخ فرمود که معمولا در شبهات بدویه هم یه سابقه یه علمی وجود داره، اون حرف هم بگذاریم کنار. شبهه بدویه با شبهه غیر محصور در اینجا این اشتراک رو دارن که در اینجا ما یک طریقی برای کشف واقع در اینها نداریم، طریق عقلایی برای کشف واقع در اینها نداریم، نه در شبهه بدویه داریم نه در شبهه غیر محصوره. و اینجا البته این نکته رو دقت فرمایید، دو تا نکته اینجا هست باز در بیان ضابط. یک نکته این که آقای دهباغ هم باز امروز دغدغه این معنا رو داشتن که سوال فرمودن، ما توجه داشته باشیم. ببینید احتمالات به حسب محتمل اعتناع اقلائی بهش تفاوت میکنه، این شکی نیست. یعنی احتمال نجاست با احتمال سم برای ما تفاوت میکنه، این شکی درش نیست. ولذا اگر احتمال نجاست باشه بین 40-50 تا هم باشه موهون میشه احتمال نجاست، اما احتمال سم 1% هم به اصطلاح محتمل قویه دیگه، حتی 0.1%. اما شما در همین جا هم در نظر بگیرید که ما محصور هم نسبیست، باز به این معنا که اگر اینجا به جای 0.1% 0.01% شد، اینجا دیگه اقلا اعتراض نمیکنه، اینجا دیگه قابل اعتراض نیست. یعنی 1:10,000، 1:100,000، بله 1:100ش این قابل اعتناست. ما الان میبینیم که مثلا در حساب احتمالات، اینو مثال زیاد زدم، یه کسی یه فرزند داره، یه پسر داره، مثلا این مریضه در حال مرگه، 1% احتمال هست که این طبیب اگر بیاد عملش کنه نجات پیدا میکنه. 1% میشینه بررسی میکنه، این اگر عاقل باشه تمایل نشون میده، چون بچه همینجور بمانه که نمیمیره. 1% احتمال داره این عمل جراحی که این آقا تشخیص داده و میگه، این باقی این 1% رو اعتراف میکنه یا نمیکنه؟ این 1% رو اعتراف میکنه. ولو احتمال در اینجا از نظر حساب احتمالی ضعیفه، 1% احتمال ضعیفی، اما محتمل قوی است، توجه فرمودی. اما اگر در اینجا دکتر به شما گفت این من عمل میکنم اما خوب شدنش 1/10,000، آیا باز هم رغبت پیدا میکنید برای این کار یا میگید بچه اذیت میشه؟ 1/10,000، این قابل اعتراض نیست، اینا وجدانیست. ولذا در شبهه غیر محصوره روی ضابطی که شیخ مطرح میکنه به نظر ما این ضابط ضابط قویی است. و فرمایش مرحوم میرزا هم برگشت به همین معنا باید داشته باشه، اگر هم نداره ضابط شیخ رو ما عکس میکنیم. در ضابط مرحوم میرزا یک نکته خیلی مثبت وجود داره و اون مهمه که شاید در کلمات بهش توجه نشده، و اون این است که یه مسئله که وجود داره در شبهه غیر محصوره، آیون خیلی زیاد میان همین بحثی که ما اینجا کردیم بحث میکنن که آیا در شبهات غیر محصوره موافقت قطعیه واجب نشد، مخالفت قطعیه حرام هست یا حرام نیست؟ این خیلی بحث میشه دیگه، حرمت مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه در شبهه محصوره این همچین کار راحتی نیست، این همچین کار راحتی نیست، برای اغلب الناس فی اغلب الموارد پیش نمیاد، مثلا پیش نمیاد که تمام این اطراف رو بخواد مرتکب بشه. ارتکاب جمیع اطراف در شبهه غیر محصوره این کار راحتی نیست. مرحوم میرزا این نکته رو آمده در به اصطلاح ضابطه خودش گنجونده و عنوان فرموده که شبهه محصوره شبهه ایست که کثرت اطراف به حدی برسه که لا یقدر عادتن، اغلب هم میگه لا یقدر عادتن علی ارتکاب الجمیع. خب البته ایشون لا یقدر علی المخالفت القطعیه میفرماید. این لا یقدر این مسئله ایست که مرحوم میرزا گنجونده که اصلا شبهه محصوره شبهه ایست که به حسب عرف به حسب عادت اشخاص ارتکاب همه نمیشه، مگر یه کسی خونه و زندگی و عمرش رو بگذاره شروع کنه بگه من مخالفت قطعیه میخوام بکنم، عرضم به حضورتون که بره دنبالش. نمیرن مردم این در وقایع نمیرن دنبال این معنا، حتی محتمل هم قوی باشه نمیرن در اینجور موارد. بنابراین این نکته مثبتی است که برخوب میرزا میفرماید، اما نکته اینه که این مخالفت قطعیه که لایقدر موضوعیت نداره. مرحوم میرزا مشکل این است که برای این موضوعیت قائل شده، ولذا ایشون آمده فرموده این بحثی که ما در شبهه غیر محصوره میکنیم در شبهه تحریمیه میاد، در شبهه وجوبیه نمیاد. چرا؟ چون در شبهه وجوبیه مخالفت قطعیه کاری نداره، یک واجبی هست بین 1000 تا بین 500 تا، من همه رو از دم ترک میکنم، از اول یه دونم انجام نمیدم، اون چه مخالفت قطعیه؟ این راحته. خب ضابطه اگر ما میخوایم بسنجیم مخالفت قطعیه موضوعیت نداره، اینه که من میخوام عرض کنم اینجا در شبهه وجوبیه بیاییم بگیم موافقت قطعیش لایقده رو علل موافقت القطعیه عادتن در شبهه وجوبیه، این میشه دیگه، و الا میزان که تفاوت نمی کنه در شبهه تحریمیه یا شبهه وجوبیه. شبهه شبهه هست، حصر و عدم حصر هم که واقعیست، امر واقعیست، هم در وجوب ممکنه پیش بیاد هم در حرمت پیش بیاد، منتها ما میخواییم بگیم تمام اطراف قابل انجام نیست، این تمام اطراف در شبهه تحریمیه تمام اطراف میشه مخالفت قطعیه، اما در شبهه وجوبیه میشه موافقت قطعیه، از اون ورش میشه. و این عرضی که ما میکنیم حتی نسبت به بیان سیدون الاستاد رضوان الله علیه که ایشون تبدیلی در کلام مرحوم نائینی میدن که به جای لا یقدر علی المخالفت القطعیه میفرماین لا یقدر علی الاتیان به جمیع الاطراف، این درسته، این همون معناست که مرحوم میرزا میفرماید، و ایشون هم جریان بحث رو در شبهه وجوبیه قبول میفرماید، اما این ضابط ضابط ناقصیست، ضابط ناقصیست. ما در اینجا بله این معنا عرض کردم، این معنا معنای مثبتیست که لا یقدر چون در شبهه غیر محصوره قالب داست، در قالب موارد امکان ارتکاب جمیع اطراف براشون وجود نداره، این هست، این واقعیت داره، و این رو عرضم به حضورتون که نمیشه نادیده گرفت. منتها مرحوم میرزا این معنا رو آوردن در ضابط گنجوندن و خود این براشون ایجاد مشکل کرده در شبهات وجوبیه، یعنی گیریست که خود ایشون ایجاد کردن برای خودشون و الان گیر واقعی نیست. بنابراین از نظر ما ضابطه همون ضابطه ایست که مرحوم شیخ می‌فرماید، این ضابطه قوی است. بله در اینجا خود شیخ به اصطلاح یه قدری باز تردید داره تا آخر، به نحوی هم این تردید به جا هست، چون ضابطه ضابطه کلیه، ما اگر عدد میگفتیم برای مردم راحت بود، یعنی میگفتیم 756 تا وقتی رد شد میشه غیر محصوره، مثلا قبلش محصور، این راحت بود. اما ضابطه ای که میگیم احتمال موهون باشه، این عرضم بزرگتون که یه قدری همچین اجماع، اما چاره ای نداریم، یعنی ما عدد نمیتوانیم در این را مشخص کنیم، این ضابطه هست، ولذا ما تنها مشکل این است که موارد شک ممکنه زیاد بشه، که حالا میگیم در موارد شک چه باید بکنیم، او داستان دیگری است. هازا تمام کلام در ضابطه شبهه محصوره از نظر ما. بنابراین ضابطی که ما اختیار میکنیم عبارت از این است که شبهه محصوره شبهه است که در این شبهه اطراف به حدی از کثرت برسد که احتمال و تکلیفی کل واحد من الاطراف موهون بشه، غیر قابل اعتناء عقلائی بشه، و طبعا علم فی البین هم موهون میشه و غیر قابل اعتناء عقلائی میشه، که شیخ رو این تأکید میکنن، این ضابط از نظر ما تمامه. از نظر دلیل ما، ما هم مثل شیخ رضوان الله تعالی علیه در شبهه غیر محصور قائل به عدم اجتنابی، برخلاف مرحوم آخوند. اولا شبهه محصوره و غیر محصوره تقسیمش میکنیم، در شبهه محصوره اجتناب میگیم طبق قاعده عقلیه و حکم عقل، اما در شبهه غیر محصوره قائل به عدم اجتنابیم، و لذا ضرورت پیدا کرد که ما بحث ضابطه بکنیم مثل شیخ، و بحث ضابطه مهم میشه و ما همین بحث رو کردیم. دلیل ما بر این که شبهه غیر محصوره اجتناب درش لازم نیست کجاست؟ ادله که مرحوم شیخ آورده بودن 6 تا دلیل بود، این ادله رو یه بررسی بکنیم. اولیش اجماع بود. اجماع، خب مرحوم شیخ در اینجا اجماع از بزرگانی، وحید بهبهانی وقتی بیاد ادعای اجماع بکنه، خب وحید کم کسی نیست دیگه، این اجماع هم حالا منقول این آقایون برای ما نقل کردن، اما برای خودشون محصل بوده، از کلمات تفسیر کردن، تفسیر اجماع کردن. این نیست که اونا منقول بوده، بالاخره یه منشأی داره، وجهی داره. اجماع از نظر ما چند تا گیر داره، خیلی خوبه، این کلمات خیلی به درد ما میخوره. حتی ما اجماع هم نباشه، شهرت هم اگر میبود به دردمون میخورد. اما مشکل ما در اینجا اینه، یک، این اجماع با وجود کثرت منابع و مدارکی که برای فتوای عدم اجتناب در کلمات اصحاب هست، این مدرکی، احتمال مدرکیاتش وجود داره، ولذا احراز اجماع تعبدی گیر پیدا میکنه از نظر ما. اجماع تعبدی، یک. دو، اشکال دوم که قبلا اشاره کردیم، هازا اجماع اون فی مسئلت الاصولیه، در مسئله فرعیه و مسئله فقهیه نیست، و ما دستگاهی که برای حجیت اجماع چیدیم در اصول، این فقط اجماع رو در مسئله فرعیه و در حکم فقهی که مورد استفتا واقع میشه اثبات میکنه. شبهه محقه محصور اجتناب بکنیم یا نکنیم مسئله فقهی نیست از نظر مردم، عامه مردم، ولو شیخ مسئله فرعی گرفته، این رو مسئله فرعی هست. حالا اینجا ممکنه اصولی و اصولی نباشه، اما به هر حال اینجا در قیاس استنباط ما میتوانیم اجتناب از شبهه غیر محصوره رو کبرا برای قیاس استنباط قرار بدیم. این میشه عملیه. اشکال سومی که داریم، این اجماعات، خب تحصیل کلمات، اجماع محصل هم باشه کلمات رو تحصیل کرده. خود کلمات چقدر از نظر ما قیمت داره؟ ما قبل گفتیم بحث شهرت که ما می کردیم، گفتیم کلماتی که از نظر ما قدر و قیمت داره کلمات قدماء اصحابه. قدماء اصحاب از باب اینکه امکان تلقی از معصوم داشته باشن، یعنی معصوم، اصحاب معصوم شهرت بینشون باشه، علمای صدر اول تلقی کرده باشن، اونها اجماعشون نمیشه ازش گذشت، نه اجماعشون، شهرتشون هم نمیشه گذشت، تلقیه. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ذکر میکنن، مسئله در کلمات قدمای اصحاب خیلی مطرح نیست، در بین متأخرین مطرحه، از علامه به بعده. بنابراین حالا این کلماتی هم که تحصیل شده باشه، این یک اجماعی که کاشف باشه از رأی معصوم، چون موضوعیت اجماع در حجیت برای ما فقط کاشفیت از رأی معصوم، اتفاق که موضوعیت نداره برای ما، کاشفیت از رأی معصومه، این کاشفیت ضعیف میشه. ولو این اجماع رو شیخ خیلی بهش اعتنا داره، حتی مرحوم شیخ عمده دلیلش برای عدم اجتناب هم همینه. خاطرتون هست وقتی اجماع رو نقل کرد هیچ اشکالی نفرمود، آخرش هم فرمود دفیه الکفایه، یعنی بقیه دلیل رو هم ول کنیم این خوبه. این از نظر ما اجماع اشکال رو داره. روایت ابل جارود از نظر ما قویه. ارزم بزرگتون که روایت دلالتش، انصافش اینه که دلالت نسبت به شبهه غیر محصوره اقوا نسبت به سایر استظهارها و ظهورهایی است که آیون مطرح میکنن یا احتمال میدن، این قویه. مشکل ما در خود روایت نسبت به محمد ابن سنان ما گیر نداریم. ما محمد ابن سنان رو در جای خودش وساقتش رو قبول کردیم، اما در ابل جارود کلام هست، در ابل جارود آیون مشکل داره. اما حالا مرحوم شیخ برمیاد که به هر حال اعتنایی به روایت دارن، ولو احتمالات دیگر رو شیخ دفع میکنه و نهایت هم به اصطلاح با الا ان یقالی این بدلول روایت رو قبول میکنه، باز این گیر در روایت هست. یکی از این ادله که از نظر ما قوی هست همون دلیلی است که عنوان شده دلیل حرج رو مطرح کردن. دلیل حرج از نظر ما قویه، چون ما در بحث حرج وقتی بحث می کردیم برخلاف مذاق قوم حرج نوعی رو ما آمدیم مطرح نظر قرار دادیم، یعنی چون نوعا قائل هستند در بحث لا حرج که حرج حرج موردی و شخصی، هر موردی که پیش آمد ممکنه نسبت به کسی حرج باشه نسبت به کسی نباشه، او حرج شخصی سر جای خودش از ادله استفاده میشه. اما این به این معنا نیست که ما اصلا حرج نوعی نداریم، نه خیر. همونی که شیخ هم فی الجمله اگر خاطرتون باشه در دلیل تصدیق کرد که بله اگر موردی باشه که فی اغلب الموارد لغالب الناس حکمی حرجی باشه، این حکم از اصلش از فعلیت للمکلفین میفته. جعل دست ما نیست که بگیم جعل به هم بخوره خدا پس بگیره، این حکم جعل شده. اما این حکمی که جعل شده اگر یوجب الحرج، حرج غالبی در اغلب موارد نسبت به اغلب مکلفین، این از فعلیت میفته. حرج هم بیشتر از این کارش نیست، فعلیت حکم رو جلو میگیره ولی خود حکم رو که نمیتوانه. حالا ممکنه مصلحت بوده این حکم جعل بشه برای زمان دیگری که در زمان دیگر شرایطی پیش بیاد که اغلب موارد لغالب المکلفین لاغلب المکلفین حرج نباشه، ممکنه ما که نمیفهمیم. این یک مسئله است که از نظر ما قویه، این یک دلیله. اما قوی تر از این دلیل از نظر ما وجه خامس شیخه. وجه خامس شیخ که همین معنا که عرض کردیم، حساب احتمالات و هرچی احتمال زیاد بشه محتمل ضعیف میشه. این حساب احتمالات یک به اصطلاح وجه قویی هست و این انقدر قوت داره که نه تنها احتمال رو بتونه موهون بکنه از اعتبار عقلایی بیاندازه، چون علم دیگه در اینجا علم روی این احتمالات بنا شده و این علم از اعتبار بیفته و اگر علم از طریقیت افتاد تنجیز زایل میشه و تنجیز که زایل شد عرضم به حضورتون که تکلیف اینی که اونجا آیون مثل مرحوم محقق عراقی و بعضی دیگه از آیون هی میفرماین پس این علم فلبین چی میشه، تکلیف فلبین چی میشه، تکلیف فلبین هست، من طریق بهش ندارم دیگه، مثل این که بهش طریق ندارم. وقتی طریق علم غیر قابل اعتناء عقلایی شد، من در حقیقت طریق بهش ندارم، طریق ندارم. علم اعتبار عقلاییش طریقیتشه. این که میگیم عقلا اعتناء نمی کنن دیگه، یعنی عقلا در مقام کاشفیت یا طریقیت این علم اینجوری رو به کار نمیگیرن و به کار نگرفتنش همون معناییست که ما میکنیم نفی تنجیز. و این فرق نمیکنه، نساد موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه یکسان عمل میکنه. وجوب موافقت قطعیه رو که برداشت، حرمت مخالفت قطعیه رو برمیداره. شما در اینجا بیاید تفکیک قائل بشید بین اینها، این توسط در تنجیزه. قبلا گفتیم توسط فت تنجیز دلیل میخواد، اینجا دلیل از اون طرف ما داریم، دلیل داریم که توسط در تنجیز، اصلا تنجیز زائل میشه، تنجیز از بین میره. این وجه انصافش اینه از نظر ما قویه و قابل اشکال هم نیست. این وجه خامس هیچ اشکالی برش نمیشه وارد کرد، یعنی از نظر ما. سایر وجوهی که شیخ عنوان فرموده، خروج از محل ابتلا، بله اون دلیلیست، اما دلیلی نیست که به عنوان شبهه غیر محصوره آمده و دلیلی نیست که در همه موارد صدق کنه. بله غالب موارد اینجوریست که در شبهه غیر محصوره کثیری از اطراف از محل ابتلا خارجه، اما وقتی ما دلیل داریم که خود شبهه غیر محصوره به عنوانه میتوانیم در عدم اجتنابش استناد کنیم و استدلال کنیم، سراغ این حیثیات جانبی نمیریم، حیثیات جانبی نیاز نیست. این عمده وجوهیست که ما قائل هستیم عرضم به حضورتون که در مسئله از نظر حکمی. بنابراین ما در موضوع غیر محصوره نیاز به بحث داریم، بحث هم کردیم، نظرمون مشخص شد. در حکم هم ما قائل به عدم اجتناب هستیم، خلافاً لمرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. ما در این تنبیهی بحث باقی میمونه و اون اندشکه، چه کنیم اندشک؟ اینجا من فقط اشاره کنم که حالا بعد میمونه. مرحوم آخوند بحث شک رو که مطرح میکنن در واقع بحث شک در مسئله ما نیست. تو وادی خودشون بحث شک رو مطرح کردن. چرا؟ چون ایشون میفرماین محصول با غیر محصول که فرقی نداره. لوکان تکلیفون فعلیون فلبین یلزم اجتنابو. درست؟ مگر چی؟ محصول با غیر محصول هم فرق هم میکنه. مگر ضرری حرجی عرض علیه عارض بشه نسبت به بعضی از اطراف. بعدا تصریح می‌فرمایند این عروض حرج یا عروض ضرر عدد ابتلا و امثال اینها اختصاص به غیر محصوره نداره. محصوره هم میگیره، محصوره هم باشه همینه. بعد می‌فرمایند خیلی خوب، حالا شک رو اینجا تصویر بکنم. می‌فرمایند اگر احراز کردیم تکلیف فعلی فلبین را، خیلی خوب، یلزم اجتناب خود، این تنجیز بکنه، محصوره با غیر محصوره هم نداره. مگر اینکه این عناوین تاریه بیاد، عناوین تاریه ضرر و حرجه. اگر احراز کردیم در جایی حرج اجتناب لازم نیست، ضرر اجتناب لازم نیست. اما اگر شک کردیم در این طرف آیا ضرر آمده یا ضرر نیامده، مجرای اصل رو اینجا قرار دادن. اشک و فی تروف المانه، اشک و فی تروف ضرر حرج عدم ابتلا. اینجا اگر شک کردیم چه کنیم؟ این شک در شبه محصوره نیست. توجه فرمودید؟ این شک در شبه غیر محصوره نیست، شک در شبه محصوره همین هست. یعنی اینجا شک در جایی است که ما هر کجا، اصلا علم اجوالی هم نمیخواد، در علم تفصیلی هم همینجور، علم تفصیلی دارم حاضر نجسو، اما شک میکنم که آیا اجتناب از این ضرر داره یا ضرر نداره. اجتناب از این یلزم منحل حرج یا نه، احتمال میدم احراز میکنم حرج رو. این شک اینجا هم هست، در علم تفصیلی هم هست، شک در مسئله ما نیست. آخوند در اینجا میفرماین ما اینجا اگر اطلاقی داشتیم در دلیل لفظیمون بهش توسل کن، بریم سراغ اطلاق و وجوب اجتناب از اطلاق در میاد همیشه. اگر اطلاق نداشتیم، حالا ایشون دیگه توضیح نمی فرمایند که اطلاق نداشتیم دلیل لفظی داشتیم و اطلاق نداشت، یا اصلا دلیل لفظی نداریم، یا دلیلمون اجماعه، یا اصلا دلیل به اصطلاح اساسی اماره‌ای نداریم. دیگه اینا رو توضیح نمیدن. میفرمایند در همه این موارد براءت، و این هم مطلبی است که حالا خالی از به اصطلاح قوت نیست، مطلبی که ایشون میفرمایند، اما در وادی خودش نه در بحث ما. بحث ما شبهه محصوره و غیر محصوره است. من شکم باید برگرده به این که آیا این شبهه محصوره هست یا محصوره نیست. اینجا جای شک ماست، و الا شک در طرف ضرر، شک در طرف حرج که اختصاص به اینجا نداره، در هر جای دیگری بیاد. اینی که آخوند مطرح میکنه در حقیقت خروج از بحثه، این داخل بحث ما نیست. خب ما اینجا کافیه دیگه. و سلام علیکم.